عمود الأحمام أبي القاسم المصطفى محمد صلى على محمد اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين. اجماعا برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله فی الارضین صلوات نایب بفرمایید. صل علی محمد محمد و اجل فرج. خب در ادامه شرح زیارت جامعه رسیدیم به این عبارتی که والباب المبتلا به الناس من اتاکم نجا و من لم یعتکم حلک. شما اون دری هستید، بابی هستید که مردم به وسیله آن آزمایش می شوند، که هر کس به آن در آید نجات می یابد و هر کس که آن را نیاید هلاک می شود. میگه شما اون دری هستید که هر کس به اون در بیاد، از اون در داخل بشه، نجات پیدا میکنه و هر کس که نیاد هلاک میشه. این داستانش در قرآن اشاره داره به باب حته بنی اسرائیل. شما میدونید نبی اکرم مثالهای دیگه هم از قرآن آوردن برای اهل بیت، که مثل اهل بیتی که سفینت نوح من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق یا هلک. مثل اهل بیت من مثل سفینه کشتی نوحه، کسی که سوارش بشه نجات پیدا میکنه، کسی که از او تخلف پیدا کنه غرق میشه. مثال دیگه‌ای که باز هست در مورد باب حته بنی اسرائیل. باب حته داستانش چیه؟ بنی اسرائیل وقتی که به رهبری حضرت فرعون، به رهبری حضرت موسی از دست فرعون نجات پیدا کردن، اونم با داستانهایی که حالا شنیدید دیگه، که بنی اسرائیل رو به بردگی گرفته بود و حالا حضرت موسی معجزاتی کردن، بالاخره اینها رو عبور دادن از مصر، از مصر بیرون کردن، در حالی که چند صد هزار نفر شده بودن، نزدیک 400-500 سال اینا در مصر سکونت داشتن. یعنی حضرت یوسف بنی اسرائیل رو، حضرت یعقوب و فرزندانش رو آورد در مصر سکونت داد. اینها هم با مصری ها قاطی نمی شدن، ازدواج نمی کردن، خودشون با خودشون بودن. بعد از حضرت یوسف علیه السلام وقتی از دنیا رفت، حکومت دوباره یواش یواش برگشت به همون بت پرستی سابق. اینها بر توحید خودشون باقی موندن، لذا زیر دست فرعون قرار گرفتن، از اینا بیگاری میکشیدن و و حالا ستمهایی که در حقشون روا میشد، که منتظر فرج بودن که حضرت موسی بیاد. حضرت موسی آمد، باز اون اتفاقاتی که میدونید اینها رو بالاخره از مصر بیرون کرد. اینا راه افتادن، چند صد هزار نفر به راه پیمایی به طرف صحرای سینا و از اونجا به طرف بیت المقدس، اورشلیم. در این مسیر خیلی اتفاقاتی افتاد که قضایاش رو قرآن بیان کرده. این سیر و سلوکی که اینها داشتن، اذیت‌هایی که به حضرت موسی علیه السلام می‌کردند، تا جایی که قرآن می‌فرماد وقتی که به اورشلیم رسیدن، فرمان صادر شد که داخل این شهر بشید، این شهر رو تصرف کنید. این یک شهر مقدسی که دست امالقه است، برید داخل شهر اینو بگیرید. اینا نرفتن، گفتن موسی تو با خدای خودت برو این شهر رو تصرف کن، بعد که تو تصرف کردی ما میایم داخل میشیم، تو که اینقدر معجزه داری، خدای تو این همه معجزات داره، خب برو این کار انجام بده، ما اینجا میگیریم میشینیم، هاهونا قاعدون، ما اینجا گرفتیم نشستیم، تو برو کارا رو انجام بده. که به خاطر این تخلفشون از امر الهی اینها مجازات شدن. 40 سال حرام شد بر اینها داخل شدن در بیت المقدس یا بیت المقدس درستش. و یتیهون فی الارض، اینا سرگردان شدن روی زمین. حالا مفسران اینجا مطالبی گفتن، تو کتب تفسیری هم خیلی اختلاف هست که آیا این حرام شدن بر اینها دخول در بیت المقدس حرام تشریعی بود یا تکوینی، یعنی تکوینا نمیتونستن وارد به اون شهر بشن، یا اینکه نه میتونستن ولی حرام بود که وارد بشن. خیلی اون قسمت اولو گرفتن، یعنی تکوینا نمیتونستن وارد بشن، بعد داستان سرایی کردن که چجوری نمیشد. اینها دور میزدن تو بیابانها و صبح را میافتادن تا شب، شب که میرسیدن میدن سر جا اولشونن باز، و همین جور حالا چیزهایی که گفته شده. اما اصل اینه که ورود به بیت المقدس بر اینا حرام بود، حرام تشریعی، یعنی تا 40 سال حق ندارید وارد این شهر بشید. حالا که این اوسیانو انجام دادید، باید در بیابانها گوسفند داشتن و گوسفندداری میکردن و حالا میچرخیدن مثل ایلیاتی ها، بیابانگرد شدن، سرگردان بودن در بیابان ها علایه حال که در همون وادی تیه، در همون مدت سرگردانیشون، حضرت موسی، حضرت هارون، اینا از دنیا رفتن. بعد در زمان وصی حضرت موسی، حضرت یوشع، یوشع ابن نون که وصی حضرت موسی بود، اینها آماده جنگ شدن، رفتن و بیت المقدس مقدس رو فتح کردن. بعد دری بود، حالا بعضیا گفتن شهر اریها بود، بعضیا گفتن شهر ایلیا بود، مختلف ذکر شده در کتب. یک بابی بود، یک دری بود اونجا که آیه قرآن میگه قلنا، ما گفتیم به اینها که چی؟ ادخلوا الباب سجدا، با سجده از این در داخل بشید. و قولوا حته، و بگویید حته حته، که وقتی این کارو کنید گناهانتون بخشیده میشه. نافرمانی هایی که نسبت به حضرت موسی کردید، هر گناهی که کرده اید، وقتی از این در سجده کنان داخل بشید، با حرمت داخل بشید و استغفار کنید با این صورت که حته حته، گناهانتون مغفور میشه. حته هم شما میدونید، حالا عربی و عبری خیلی نزدیک به همه، که اصلا خود عبری و عربی حروفش مشترکه، یه حرف جا به جا شده فقط. عبری و عربی خیلی نزدیکن به هم. علی حال این دستور به اینها داده شد که از این در به این صورت داخل بشید و بگید حته حته، که گناهانتون بریزه، که حتم از انحطاط میاد، معنی ریختن، که گناهان ما رو بریز. ولی اینها چی کردن؟ تغییر دادند آنچرا که به آنان گفته شده بود. این شعار رو که شعار دینی بود که باید حرمت نگه می داشتن، که بعضی از اخبار داره که مثلا می گفتن هنته هنته، یعنی گندم، تبدیل کردن سخن خداوند رو. حالا چه مرضی داشتن اینها، چقدر انسانهای لجوج و بدسری بودن. بعضی کارها بی حکمت نیست آخه. 400 سال فرعون اینا رو اذیت میکرد، آدم بعضی وقت میگه بی خود نیست. الان میبینیم اسرائیل چه بلایی سر دنیا آورده. از فرزندان همونها هستن اینا. فبدل الذي قيل لهم تبدیل کردن به غیر آنچه که به آنان گفته شده بود. خیلی از مفسرین آمدن تحقیق کنن که اینا چی گفتن به جاش، در حالی که اصلا مهم نیست چی گفتن، مهم اینه که اینا عوض کردن. خداوند هم به ما داره اینو تذکر میده، چیزی که بهتون گفته میشه رو عوض نکنید، اون چه به شما دستور داده میشه رو همونو انجام بدید. در مورد اذکار و اینها هم خیلی روایت داریم که ذکر رو دستکاری نکنید. مثلا شخصی خدمت امام صادق علیه السلام بود، حضرت فرمود زمانی میاد که هیچ کس نجات پیدا نمی کند مگر کسی که دعای غریق را بخواند. گفت آقا دعای غریق چیه؟ فرمود بگو یا الله و یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلبی علی دینک. بعد طرف اینجوری گفت، گفت یا الله و یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب والابصار، ثبت قلبی علی دینک. حضرت فرمود خداوند مقلب القلوب والابصاره، ولی اونی که من بهت گفتم و بگو، دستکاری نکن. شما نمیدونی که با این دستکاری کردن این حرف چقدر معنا عوض میشه، خاصیتش عوض میشه. مگه ما تو صحبت خودمون به طرف میگیم خیلی مردی، تعریف میکنیم، حالا یه نا بذاریم اولش، خیلی نامردی، کلی معنا میگه عوض نمیشه. طرف مقابل انعکاسش عملش میگه با ما عوض نمیشه. حتی یکی از اهل معرفت میگه در عالم مکاشفه یه ذکری به من دادن، خاصیتش هم گفتن، این انجام بدی چی میشه. میگه من انجام دادم و هیچ نتیجه حاصل نشد. بعد بار دیگه که اون روح موجود رو، حقیقت روحانی رو، فرشته یا اون روح عزیزی رو که دیده بود بهش گفته بود، میگه به ایشون گفتم آقا پس چرا من انجام دادم نشد؟ گفت شما اونی که من گفتم نگفتی. مثلا مثال میزنم، من به شما گفتم بگو الحی، ولی تو گفتی یا حی. اینا با هم فرق میکنه. اینها آمدن تبدیل کردن، که البته خیلی از این شیطنت ها هم میکردن یهودیا. مثلا در ذیل آیه قرآن که میفرماد که ولا تقولوا راعنا ولکن قولوا انظرنا، نگویید که ما را رعایت کن، به پیامبر، بلکه بگویید به ما نظری کن. اگه میخوای حرف بزنی نگو رعایت کن ما رو، بگو یه نظری به ما کن. یه وجه تفسیریش اینه که وقتی شما میگی ما رو رعایت کن، حرف کاشفیت داره. بعضی حرفا صراحت نداره اما کاشفیت داره. یعنی چی؟ یعنی وقتی میگی آقا رعایت حال ما رو کن، یعنی تو رعایت نمی کنی. چون رعایت نمی کنی ما میگیم رعایت کن. قرآن میگه اینجور حرف نزنید. اگرم میخواید بگید، بگید که انظرنا، یه نظری به ما کن، نه اینکه رعایت نمی کنی. حالا ذیل این آیه بعضی از مفسرین گفتن بعضی از یهودیا بودن به پیامبر اکرم میگفتن راعینا، راعنا عربی و عبری خیلی نزدیک دیگه، راعینا یعنی چوپان ما، راعی یعنی چوپان، راعینا یعنی چوپان ما، راعنا یعنی رعایت کن ما رو، اما راعینا یعنی چوپان ما. که بعد این آیه نازل شد که ولا تقولوا راعنا، اینجوری نگید. که بعضیا این وجه آوردن که یهودیا اینجوری با تغییر یک ذره حرف بی حرمتی می‌خواستن کنن. یا حتی شنیدید که به جای سلام علیکم به پیامبر اکرم گفتن سلام علیکم. سام یعنی شمشیر، یا به معنای مرگ هم هست سام، که حسام که میگن حسام الدین یعنی شمشیر دین. سام یک معناش مرگه و حسام یعنی شمشیر. سام علیکم یعنی مرگ بر تو. پیامبر اکرم در جواب میگفت و علیکم، بر شما باد. منظور اینه که یک جا به جا کردن حرف چقدر تأثیر داره در معنا. فبدل الذی غیر الذی غیر لهم، اینا تبدیل کردن حرفو. لذا چی شد؟ میگه رجزم من السما، ما هم رجزی از آسمان پلیدی بر اینا نازل کردیم. که در بعضی روایات میگه تا اون آمد چند هزار نفرشون هلاک شدن، چند هزار نفرشون بر اثر تا اون هلاک شدن. بازتاب عمل خودشونه. ما میگیم اینجور بگید، از این در در آیید، خداوند گناهانتون رو میبخشه، بر اثر سرکشی نمیخواد سجده کنه. سجده یه صورت ظاهر داره، صورت باطنش انقیاد محض، انقیاد محض، تسلیم محض. نمیخواستن تسلیم بشن. حالا این در مورد داستان بنی اسرائیل بود و اون باب حته بنی اسرائیل، که اون کسانی که وارد می شدن از اون در سجده کنان و می گفتن حته، خداوند گناهان اونا رو می بخشید. از اون در وقتی داخل بشید، نه در دیگه ای. حالا می فرماد شما هستید تو این امت اون باب حته، شما هستید، شما اید اون دری که اگر کسی به طرف شما آمد گناهانش مغفور میشه، گناهانش میریزه. اون چی که باعث ریخته شدن گناه میشه رفتن و توجه کردن به امامه، رفتن به طرف امام. اصلا استغفار، استغفار یعنی چی؟ طلب مغفرت کردن، توبه، انابه، برگشت. برگشت به سوی چی کنیم؟ یه برگشت، بعضی ها میگن برگشت به سوی دین. خب دین چیه؟ آیا دین یه موجودیه که من برگردم به سوی او؟ آیا دین یه نمادی باید داشته باشه یا نداشته باشه؟ ولی دین که صرفا یه امر ذهنی میشه. میگیم دین امامه، برگردی طرف امام، برگردی یعنی راه بیفتی، راه بری طرفش. نه، برگردی به سوی رضای امام. هر کاری میخوای کنی ببینی مورد رضایت امامت هست یا نه. نکنی این کار رضای امام درش نیست، این برات مهم باشه. یه موقع طرف دنبال نفس و شهوت خودشه، دلم اینو میخواد، هوا و هوسم اینو میخواد، غضبم اینو میخواد. میگه از اینها برگردی رو کنی به امام که امامم چی میخواد. این میشه انابه، توبه، برگشتی به سوی امام. که اصلا توبه رفتن به سوی امامه. و یک صورت توبه رفتن به زیارت امام، خودش صورتی از توبه میشه. رفتن به سمت و سوی امام، امام هم حی و میت نداره که، زنده و مرده نداره. کسی میره زیارت ائمه چرا گناهانش بخشیده میشه؟ روایت داریم، این همه روایات داریم. کسی میره به طرف امام گناهانش بخشیده میشه، میره زیارت امام، چون داره توبه حقیقی میکنه، حقیقتا داره بر میگرده. منطقه اگر زیارت بره نه تفریح. خیلی هستن میرن گشت و گذار کنن، حالا یه عده میرن شمال، یه عده میرن مشهد، بریم یه دوری بزنیم، حالا یه امام هم زیارت کنیم. اما کسی که واقعا به قصد زیارت امام میره که امامم رو زیارت کنم و خودم رو انطباق بدم با امام، این میشه توبه حقیقی. پس اون بابی که مردم به اون امتحان میشن، آیه قرآن میفرماد افحسب الناس ان یترکو ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون، احسب الناس ان یترکو ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. مردم فکر میکنن همین که گفتن ما ایمان آوردیم تموم شد، رهاشون میکنیم. نه، حتما آزمایششون میکنیم، به فتنه آزمایش میندازیمشونو که ببینیم راست میگی یا نه. در خود قرآن از بنی اسرائیل خیلی داستانهایی نقل شده، چون خیلی از اتفاقات، این فتنه ها، آزمایش ها برای اینا پیش آمد. یه عدهشون ثابت قدم وایستادن و یه عده متزلزل شدن. یکی از این فتنه ها و آزمایش ها برای عده ای از بنی اسرائیل بود که اینا در کنار بحر زندگی می کردن، کنار دریا. به اینها گفته شد که در شنبه شکار نکنید، حرمت سبت یعنی شنبه رو نگه دارید. خب گفتم باشه، چشم، از جانب خدا دستور داده شده. مثلا ما الان جمعه رو چجوری حرمت نگه میداریم مغازه نمیریم؟ جمعه برای رسیدگی به امور عبادیه. روز جمعه باید ناخون بگیری، غسل جمعه کنی، نماز جمعه، مستحباتی که وارد شده بذاری برای امر دینت، سوالات شرعی، جلسه ای باشه که نماز جمعه چرا خطبه داره، سخنرانی داره؟ امام جمعه باید برای مردم حرف بزنه، اونها رو آگاه کنه از دینشون، موعظه‌شون کنه. یعنی کلاس باشه، درس باشه، جلسه باشه، اون روز رو اختصاص بدی به دینت. کاسبی دیگه تعطیل. خب اینها شنبه بود عیدشون. عید یهود میدونید شنبه است، عید مسیحی ها یک شنبه است، عید مسلمان ها جمعه است. حرام بود برای اینها که برن ماهیگیری کنن. خب چه اتفاقی افتاد؟ اینا میدیدن شنبه ماهی ها میان رو آب، میپرن بالا پایین پر، گفتن خیلی خوب شده وضع ماهی، شنبه که نباید ماهی بگیریم، یک شنبه میگیریم. یک شنبه که میامدن ماهی خبری نیست، ماهی ها میرفتن تای آب، امتحان میکنه دیگه. یه مدتی گذشت دیدن نه، اینا شنبه ها ماهی ها میان، انگار ماهی ها فهمیدن که اینا شنبه نباید بگیرن، میان روی آب خودشونو نشون میدن. گفتن چه کنیم که هم امر خدا رو عمل کرده باشیم هم ماهی گرفته باشیم؟ کلا شرعی شنیدید؟ اینه کلا شرعی، کلا شرعی اینه. آمدن یک کانال های حفر کردن به یه حوضچه های، شنبه که ماهی ها می آمدن رو آب، ماهی ها رو کیش می کردن طرف این کانال ها، هدایت می کردن تو اون حوضچه ها، درشو می بستن، نمی گرفتن ها، درشو می بستن که نتونن برگردن. اون وقت یک شنبه می آمدن اینا رو جمع می کردن، بعد به خیال خودشون می گفتن انجام دادیم دیگه. شنیدید از این کلا شرعی ها؟ نزول حرامه، نزول اعلام جنگ با خداست، آیه قرآنه، اعلام جنگ با خداست، خیلی حرفیه. شما یه نفر رو پیدا کن نزول بگیره و زمین نخوره، چون اعلام جنگ داده با خدا، کسی هم اعلام جنگ بده میخوره زمین. منتها برای این که این نزول رو کلا شرعیش کنه، بگه ما نزول نگرفتیم، یه کبریت میده به شما، میگه اینو میفروشم به شما 10 میلیون، بعد شما اینو بده به من، قسطی میکنیم، درست میشه. فکر درست شد، همین کلا شرعی که در اومده. اینا رو باور نکنید ها، اینا حرامه. کلا شرعی که بنی اسرائیل سر خودشون میذاشتن، گفتن شنبه ماهی نمیگیریم، ماهی نگرفتیم، ما اینا رو هدایت کردیم تون حوضچه ها. هرچی آمدن به اینا گفتن که نکنید این کارو، اینا گوش نکردن، تا اینکه عذاب بر اینا نازل شد، مسخ شدن به صورت میمون. مؤمنانی که گوش کرده بودن، از شهر بیرون رفته بودن، وقتی خواستن برگردن داخل قلعه ها، معمولا یهود قلعه سازی می کردن، دیدن شهر پر میمونه، بس آدماش کجان؟ مسخ شدن به صورت بوزینه. چرا؟ فتنه آمد وسط، امتحان، واقعا گوش میکنی یا نمیکنی؟ واقعا گوش میده یا نه؟ فکر کردی همین که گفتی ایمان آوردم تموم شد؟ نه، باید امتحان پس بدی. سر دوراهی قرارت میدن که از کدوم ور میری، راه بهش یا راه جهنم. این قاعده است. هر کسی که گفت ایمان آوردم امتحانش میکنن. هر کی بگه ما که ایمان آوردیم، امتحان میکنن ببینن ایمان آورد، پاش وایستاد یا نه حرف زد. بزرگترین امتحانم در کربلا اتفاق افتاد. شما مؤمنید، مسلمانید، این نوه پیامبرتون نیست؟ مگه شما نماز میخونید نمیگید اللهم صل علی محمد و آل محمد تو تشهدتون؟ کجام اتفاق افتاد؟ تو کوفه. کوفه با ولایات دیگه فرق میکرد. فرقش در این بود که 5 سال اونجا امیرالمومنین حکومت کرده بود. همه کوفیا امیرالمومنین رو و بچه هاشو میشناختن. خانوم حضرت زینب، امام حسن، امام حسین، اینا پیش امیرالمومنین بودن دیگه. اینجور نبود که اینا رو نشناسن، نمیدونیم کیان. منتها چه کردن؟ امتحان پیش میاد. این باب المبتلا به الناس، شما اون دری هستید که مردم به وسیله آن امتحان میشون. وقتی جلو ابا عبدالله رو گرفتن که آقا نرو به طرف عراق، یکی از کسانی که دلسوزی کرد برای حضرت که نرو، فرمود اگر من نرم پس این خلق چجوری امتحان بشن؟ اینو باید امتحان پس بدن یا نه؟ پس چجوری امتحان بشن؟ و چه امتحانی شدن؟ و همیشه این امتحان هست، همیشه این امتحان هست. این همه مردم الان میگن آقا بیا، آقا بیا. مگه کوفیا نمیگفتن حسین بیا، حسین بیا؟ 12,000 نامه فرستاده شد. پس یک گول این حرفا رو نخورید. پس خیلی مردم الان منتظر امام زمانن. اون موقع هم خیلی منتظر امام حسین بودن، ولی وقتی آمدن اون اتفاق افتاد. یکی از علمای قدیم گفته بود که من هیچ وقت دعا نمی کنم برای آمدن آقا، که خیلی به ایشون توپیده بودن و اصلا برخورد کرده بودن با ایشون. بعد گفته بود آقا آخه اگه آقا بیاد ما پیرو هستیم، هر چی بگه حضرت گوش میدیم. در عبقری الحسان یا بعضی از کتابهای دیگه در ملاقاتهای با امام عصر این داستان رو نوشتن. یه عالمی بود خیلی پرهیزگار، متقی، خیلی هم متوسل بود به حضرت. جلساتی داشت در توسلات به حضرت. خیلی عاشق و شیفته کرده بود مردم رو. شیعه هم بودن دیگه همه. یه عده به ایشون گفتن آقا شما یه بار از حضرت بپرس چرا نمیای. بابا ما که این همه فداییم، ما این همه فداییم، خب بگو حضرت بیاد. ایشون یه بار با حضرت که ملاقات میکنه میگه به آقا، آقا چرا نمیای؟ یه مقدارم انسان باید اینو در نظر بگیره که امام که بهتر از من میدونه، هم یه ذره رو در نظر بگیری خیلی چراها میفته. آقا چرا نمیای؟ ایشون گفت مردم آمادگیشو ندارن. گفت آقا اینا سینه چاک شما هستن، هر چی شما بگی جان میدن برات. گفت میخوای امتحانشون کنیم، برو بهشون بگو جمعه من میام، همه جمع بشن تو مسجد. و فلان قصاب که خیلی هم انسان معتقدیه، بهش بگو دو تا گوسفند برداره ببره بالای پشت بام مسجد، قبل از اینکه جمعیت بیان اون بالا باشه تا دستوری که من میدم اطاعت بشه. چون گفت چشم آقا، دوید به مردم گفت و نام از شادی در پوست خودشون نمی گنجیدن. روز جمعه فرا رسید، حضرت صدا زد این آقا رو که بیا بالا پشت بام. مردم هم همه جمع بودن تو حیات مسجد، حالا حسینیه بود، مسجد بود، اونجایی که قرار گذاشته بودن. به ایشون گفت تو همه این شاگردا و شیعیانی که تو میشناسی خالصترینشون کدومه به نظر تو؟ گفت آقا فلانی، همه هم قبولش دارن. گفت برو صداش کن بگو آقا میگه بیاد بالا. ایشون آمد لب دیوار رو گفت آقای فلانی، حضرت شما رو میخواد، تشریف بیارید بالا. این نردبون هم گذاشت، آمد بالا. به قصابه گفت گوسفند اولی رو کنار نادون زپ کن، هیچ کس هم نمیبینه. این رفت که بالا، گوسفند زپ شد، خون از نادون آمد ریخ پایین. یه مرتبه همه یخ کردن. آقا اینو کشت، سر برید. دوباره اومد گفت برو نفر بعدی کیه اونو صدا کن بیاد. رفت گفت آقای فلانی، حضرت شما رو خواسته. اینم با ترس و لرز رفت بالا و رسید بالا. حضرت به قصاب گفت دومی رو ذبح کن. گوسفند دومی ذبح شد، خونش از نادون ریخ پایین. گفت خب حالا برو سومی رو صدا کن. رفت سومی رو صدا کنه، دید هیچگی نیست دیگه. گفت دیدی عزیز من، همینایی که میگفتی سینه چاکن و هر چی شما بگید، ندیدن، اشتباه هم فکر کردن من اینا رو سر زدم، دو تا گوسفند بریده بودم، یه شبهه پیش آمد همه در رفتن. شبهه پیش آمد، اونا که ندیدن من اینا رو گردم بزنم، اونا آمدن بالا یه خون گوسفند از اون بالا این بالا ریخ پایین. چون ندیدن تو ذهنشون گفتن اینجوریه اونجوریه و پا به فرار. هیچ کس نمونده بود. اینا عاشقان سینه چاکن. یک کسی به امام باقر علیه السلام گفت آقا چرا قیام نمی کنی شما؟ چرا دست به شمشیر نمی برید؟ خیلی ها بودن اومدن گفتن به حضرت، و حضرت هر کسو یه جور جواب داد. فرمود شما به این درجه رسیدید وقتی پول احتیاج داری دست کنی توی دخل رفیقت پول برداری، او راضی باشه تو هم راضی باشی، بدون اینکه بهش بگی، یعنی جیبتون یکی باشه. اصلا گفت نه آقا ما به اینجا نرسیدیم. گفت شما وقتی به پول خودتون بخیلی میکنید، به خونتون بخیلی نمیکنید. تو در راه ما پول نمیتونی بدی، خون میدی. الباب المبتلا به الناس، شما اون دری هستید که مردم به وسیله اون امتحان میشن و باید امتحان بشن. نبی اکرم از جانب خداوند قرآن آورد، شریعت آورد، امیر المؤمنین رو معرفی کرد، دین رو کامل کرد، چیزی از دین باقی نذاشته بود که نگفته باشه. با معرفی امیر المؤمنین دین کامل شد. حالا نوبت چیه؟ حالا بعد از نبی اکرم، حالا موقع امتحانه. ببینیم چی کار میکنید. دین آوردیم، حرف خدا رو به شما گفتم، این حرف خدا. حالا چگونه عمل میکنید با این؟ الباب المبتلا به الناس، دری هستید که مردم به وسیله اون امتحان میشن. من اتاکم نجا، کسی که آمد به این در، کسی که آمد شما را نجات پیدا کرد. و من لم یعتکم حلک، کسی که شما را نیامد هلاک شد. به محبت داشتن نیست ها. کوفیان محبت داشتن خوبه، محبت به اهل بیت خیلی خوبه، اما کافی محبت داشتن دوست دارم. کوفیان وقتی اسرای اهل بیت رو آوردن زار زار گریه می کردن. اونقدر زنهاشون گریه می کردن که حضرت زینب یا امام سجاد فرمود شما ما رو می کشید بعد بر ما گریه می کنید، پس چه کسی ما رو کشت؟ پس چه کسی ما رو کشت؟ ما دلمون به همین محبت خوشه که محبتشون نجاتمون بده، خودمون رو اهل نجات نمیدونیم خودمون نجات پیدا کنیم، مگر اینکه دستمون بگیره. الا ما رحم ربی، رحم کنن به من، بلکه به خاطر این محبتشون رحم کنن. آقا سید الشهدا خودشون فرمودن انا قتیل الابره، من کشته اشک چشمم. لذا هیچ مؤمن و مؤمنه منو یاد نمیاره مگر اینکه اشکش جر میاره. هیچ مؤمن و مؤمنه، هیچ زن و مرد مؤمنی نیست که یاد من بیفته و گریه نکنه. همین گریه ها بلکه دستمونو بگیره، همین گریه ها بلکه نجاتمون بده. یا ابا عبدالله، کاروان اهل بیت چند روزی که در کوفه، در زندان کوفه بودن، آخ چی گذشت. یه روزی خانوم زینب کبرا تو این شهر تفسیر قرآن میگفت، حالا به زنجیر بستنش آوردن تو زندان کوفه، زندانی کردن دختر امیر المؤمنین. یا امیر المؤمنین، یا امیر المؤمنین، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على فاطمة وأبيها
و بعلها و بنیها به عدد ما احاط به علم. اللهم کن لولی الحجت صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الصلاة في كل صلاة وليا حتى تسكنه وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن بقو يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن آقا جان يا صاحب الزمان آجرك الله ايام مصيبت اسارت آل الله آقا جان بنابه اخبار اوائل ماه سفر کاروان اسرا به شام رسیدن امان از شام امان از شام به امام سجاد عرض کردن آقا جان در طول اسارت از همه بیشتر کجا به شما سخت گذشت فرمودن الشام 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 نمیدونی تو شام چه خبر بود یک روز تمام اینها رو در شهر چرخوندن دل طاقت نداره بگه نزدیک غروب آفتاب اینا رو داخل یه خرابه جا دادن خرابه ای که سقف نداشت ای وای چی بگم از کجا بگم از کجا بگم شب حضرت رقیه است چند روزی که در خرابه بودن این بچه کوچولوها وقتی سراغ بابا میگرفتن بزرگترا میگفتن باباتون رفته سفر براتون سوغات بیاره تا اینکه یه شب خانم رو قیه خواب بابا رو ده.
بچه که نمیدونه خواب چیه،
میگه بابا الان اینجا بود، من بابا رو میخوام، من بابا رو میخوام.
شنیدی داستانشو؟ همیشه زبان حال حضرت رقیه رو با رأس مطهر شنیدی،
حالا این دفعه ببین رأس مطهر با رقیه چه میگه. یتیم نیمه جانم جان من گریه مکن، بلبل شیرین زبانم جان من گریه مکن، رقیه جان هر چقدر ناله کنی از فرط درد استخوان، درد گیرد استخوانم جان من گریه نکن. بابا جان تا صدایم کرده دیدی که با سر آمدم، تا صدایم کرده دیدی که با سر آمدم، گریت برده توانم جان من گریه مکن. رقیه جان، رقیه جان، رقیه جان، هرچه تو بابا بگویی بیشتر چوبت زنم، هرچه تو بابا بگوی بیشتر چوبت زنم، هرچه تو بابا بگوی بیشتر چوبت زنم، دختر شیرین زبانم جان من گریه مکن، جان من گریه مکن. بابا اینا میزننه، بابا گریه نکن بابا. هرچه تو بابا بگویی بیشتر چوبت زنم، دختر شیرین زبانم جان من گریه مکن، جان من گریه مکن. عکس زهرا مادرم افتاده بر رخسار تو، دختر زهران شانم جان من گریه مکن، گو به بابا دست کی انسان کبودت کردن، آی 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 آی، گو بابا دست کی انسان کبودت کرده ای سراپا ارغوانه جان من گریه مکن جان من گریه مکن بابا جان انتظار بوسه گرد آریز من شرمنده رقیه جان انتظار بوسه گرد آریز من شرمنده
چرا بابا
چون برم کرده لبانه جان من گریه مکن چون برم کرده لبانم جان من گریه مکن من که دستانم نباشم تا بغل گیرم تو را ای صفای کاروانم جان من گریه مکن رقی جان گریه نکن بابا گریه نکن ترس آن دارم که شامی ها کنیزیت برم ترزان دارم که شامی ها کنیزیت برم بابا نترس در کنار تو بمانم جان من گریه مکن پیشت میمونم بابا جان من گریه مکن جونه جونه آی 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 آخ تو که بابا سره یاری نداره جونه جونه این چرا هر نیمه شد آیی بخواب حالا که آمدی پدر همراه خود من را ببر حالا که آمدی پدر همراه خود از زن اومد که رقیه رو ببره
از بس این بچه گریه میکرد
از بس میگو عبد آفزه عبد آفزه عبد آفزه
هرچی خانوم زینب بغلش میکنه
هرچی خانوم زینب نوازشش میکنه میگه دلم از قصه دیگه وا نمیشه دلم از قصه دیگه عمه خوبه عمه خوبه ولی بابا خوبه ام خوبه ولی بابا ام خوبه ولی بابا نمیشه ام خوبه ولی بابا نمیشه رسم به ولا تو ما نازه یتیم و میخرم دیدی دختر بچه یتیم میشه همه عوازشون بشه مهربونی میکنن بابا رسمه به ملا تو ماها نازه یتیم و میخرم یتیم که بی تا می کنه براش عروسک می برم یتیم که بی تا می کنه براش عروسک می برم اما بگم ز شامی ما خیلی فرق دارن یتیم که بی تا می کنه سر باباشو می برن سر باباشو یه نگاه به این طبق غذا کرد من فقط بابا میخوام امه جان رقا یلای رقا آخه رقا یلای چقدر معصومه این دختر رقا چقدر باباشو دوست داره این دختر رقا یلای رقا تو هم بگو دوستش دارم یه عالمه دختر دختر پادشاه دوستش دارم یالمه دختر پادشاه دختر پادشاه گدایی در خونه هزار تا تمام کمه کار تموم عالمه کار تموم عالمه دوستش دارم یه عالمه دختر پادشاه دختر پادشا بگو بگو دوستش دارم
دختر پادشا
دختر پادشا صلی الله علیکم الصغيرة يا بنت الحسن يا ريحانة الحسن. با هم یه لالایی بخونیم برا خانوم دلمون آروم شه. رقای لای لای رقای لای لای رقای لای لای رقای جا اشف صدر الرقية بظهور الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرج محمد وآل محمد والأمن عاد محمد وآل محمد. اللهم اجعل محيانا محيا محمد وآل محمد ومماتنا ممات محمد وآل محمد. اللهم اهدنا بنور محمد وآل محمد. اللهم ارحمنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب حقه علينا بحرمة محمد وآل محمد. خدای عزیز به محمد و آل محمد در فرج منتقم آل محمد تعجیل بفرما. چشمان ما به جمال نورانی مهدی منور بفرما. قلب امام زمان از ما راضی و خوشنود بگردان. ما را جز شیعیان منتظران محبان واقعی حضرتش قرار بده. پدر و مادر ما ببخش و بیاموز، رهبر عزیزمون در پناه امام زمان، از جمیع بلیات ارضی و سمایی مسئول و محفوظ بدار. شر دشمنان داخلی و خارجی به خودشون برگردان. ارواح طیبه شهدا امام شهیدان، هر کیا حسین گفته و رفته سر سفره ابا عبدالله آن بفرما. عاقبت همه ما ختم به خیر بفرما. ما دوستان، وابستگان، آشنایان، فرزندان، ذریه‌مون از فتنه های آخر از زمان مسئول و محفوظ بدار. جهت شفای مرضات، مریضه منظور، برآورده شدن حاجات، اول و آخر همه حاجاتمون، تعجیل در فرج امام زمان، اجماع سلام.
در ضمن عزیزان دقت بفرمان، به مناسبت حضرت رقیه فردا شب و پس فردا شب هم مجلس برقراره. انشاءالله تشریف بیاری صلوات نو بفرمان.